بسم الله الرحمن الرحیم.
روایاتی را در شبهای گذشته خوندم، این شبم یه روایت خوندم، امشبم دو سه تا روایت رو در باب افراد مختلف که نتیجه اعمالشون چه می شود خدمتتون عرض می کنم. روایت اول راجع به دانشمندان است. منظور از دانشمندان برخلاف اونی که نوع شما فکر می کنید، منظور از دانشمند ابا و عمامه و حوزه علمیه قم و حوزه علمیه نجف و نمیدونم تهران اینا نیست. منظور از دانشمند کسی است که دانشی داره که کسان دیگر می توانن از اون دانش استفاده کنن، البته در صفحه اول مصداق دانشها دانشهایی است که انسان را به خدا نزدیک میکنه، یعنی دانش دینی، علوم دینی، هر چیزی که ما را به خدا نزدیک بکنه این مصداق اول دانش است. اون داستانی که چند شب پیش عرض کردم که به بعضی از خانوما مثلیم که خیلی برخورد کرده بود و من قبول ندارم این برخورد رو، که گفتم که راجع به تکبر، که گفتم خانوما وقتی باسواد بشن تکبرشون بیشتر از آقایون باسواده، این یه تجربه ایست، آماری است که من برخورد کردم. حالا قصدیم نه قصد جسارت هست نه ما حدیث میخونیم و میخوام دردهای موضعی اجتماعی رو، مقطعی اجتماعی رو و فردی رو بگیم که انشالله در زیر خیمه امام حسین علیه السلام اصلاح بشیم، اخلاقمون رو درست کنیم، و الا بنده یه جوری صحبت کنم که به تریش قبای شما بر نخوره، به تریش قبای اون یکی هم بر نخوره، اون از من ناراحت نشه، اون از من ناراحت نشه. پس باید منبر بذاریم کنار دیگه، صحبت نکنیم دیگه، چون بالاخره هر جوری که صحبت بکنیم ممکنه یکی اولین نفری که مستاقش باشه خود من هستم، پس باید صحبت نکنیم. تقاضا میکنم در کار شنیدن موعظه و نصیحت و حدیث و روایت و اخلاق، نه من و نه شما، آماده باشیم برای اینکه بشنویم و عمل کنیم. نکته دوم این است که همین که الان عرض کردم، تو که میایی جلسه امام حسین علیه السلام که خود نشستن اینجا هیچ کاری هم نشه، یعنی نه روایت بخونیم نه حدیث بخونیم، فقط روزه بخونیم، روزه گوش کنیم، گریه کنیم بریم، این خودش ثواب داره و مطلوبه و ارزش واقعی داره، از سببم نیست. این حرفای روشنفکری رو بریزیم دور، اینا به خاطر اهداف بالاتر نیست، خودش هدفه، یعنی خودش ما رو به خدا نزدیک میکنه، شرکت در جلسه حضرت سید الشهدا علیه السلام. البته اگر شما در جلسه حضرت سید الشهدا شرکت کردید، گریه کردید، توبه کردید، عملتون رو عوض کردید، عوض شدید، فلسفه قیام امام حسین رو متوجه شدید، امام حسینی شدید، مرتبتون بالاتر و برتره. منتها اگر کسی بیاد در جلسه امام حسین علیه السلام بشینه، فقط بشینه دو ساعت، هیچ کار دیگه نکنه، این دو ساعت ارزش داره، این دو ساعت بهتر از این که تو خونش بشینه، تا چه برسه به این که تو بلند چیچی پارتی بشینه، این خودش ارزش واقعی داره. من حالا اینو عرض میکنم، خانم عزیز و آقای محترم، تو که جلسه امام حسین میای، تصمیم بر تغییر بگیر، امام حسین هم کمکت میکنه، شبا هم شبای خوبیه، یعنی یه وقت هستش که شما هفته یه شب موعظه میشنوید، یه وقت هست که الان هر شب همه جا پرچم امام حسین. امروز رفته بودم در دو جا از دوستانم در روزشون شرکت کنم، مسیر طولانی رو ماشاءالله تو مسیر همینجوری پرچم حضرت ابی عبدالله علیه السلام زدن، کتیبه زدن، سیاه زدن، مجلس برقرار، خیلی خوبه، اینا همش برکات و از نزول بلایا جلوگیری میکنه، همه اینا درسته. اما من از شما یه خواهشی دارم، شما حد اکثر بهره رو ببرید، حد اکثر بهره اینه که بیا گریه کن، گریتم نمیگیری روزخون رو نگاه نکن، سرتو بنداز پایین، قیافه گریه بگیر که بهش میگن تباکی، به امام حسین فکر کن، از خدا بخواه که به امام حسین نزدیک بشی، تصمیم تغییر بگیر، تصمیم تغییر و تغییر کن. یعنی ایام عاشورا نمازات باید بهتر از غیر از ایام غیر عاشورا باشه، بعد از عاشورا بهتر از قبل از عاشورا بشه، تغییر کنیم، این همه خرج میشه، این همه صحبت میشه، این همه مجلس برقرار میشه، بیایم اینجا بعد نماز نخونیم، فایده نداره، فایدهش همون نشستنمونه. بیایم اینجا تغییر نکنیم. خب شما که میای این همه وقت میذاری، زحمت میکشی، یه کاری کن تغییر کنی. دو رکعت اگر شما نمازی بخونی که مورد قبول امام حسین علیه السلام واقع بشه در تمام ایام عاشورا، تمام خرجایی که یه صابخونه، منبری، رفت آمد، زحمت، سیاکوبیدن همش در میاد. تصمیم بگیری از فردا، از بعد از عاشورا دیگه اون معاملات حرام رو نکنی، قیمتش در میاد. تصمیم بگیری خلق بدتو بذاری کنار و خیلی حرفای دیگه. حالا من این یکی دوتا روایت رو براتون میخونم. گفتم که منظور از علما، هیچ وقت تعریف علما در فرهنگ شیعه و ائمه نیست که ابا امام قبا نعله. عالم یعنی کسی که علم دین داشته باشه یا علومی که در مردم فایده داشته باشه. تعریف عالم رو از یک آیه استفاده میکنم، انما یخشى الله من عباده العلماء. این تعریف عالمه. عالم کسی است که از خدا بترسه، علمی داشته باشه که علمش خدا ترسی بیاره. این تعریف علمه. مقوم تعریف علم و عالم نه عباس، نه عمامه است، نه حوزه رفتن، هیچ کدوم از اینا نیست. بله، کسانی که در حوزه ها درس خوندن عالمن، اگر خدا ترس باشن. اگر ما خدا ترس نباشیم، درسایی که خوندیم صنعته. تو قالب میسازی، تو نجاری، تو نمیدونم سیم برق درست میکنی، منم حرف رو یاد گرفتم. پس عالم یعنی اونی که از خدا میترسه، علمش موجب ترس از خداست. الان شما ها که اینجا نشستید، اونی که تو اون مجلس دیگه امام حسین نشسته، اونی که تو مجلس دیگه نشسته، به اندازه که میره در مجلس امام حسین حرف میشنوه، میشه چی؟ میشه عالم. باید از خدا بترسه، اگر از خدا نترسید عالم نیست. حالا در بهار الانوار جلد هشتم صفحه 310، قال ابو عبدالله علیه السلام، ان من العلماء من يحب ان يخزن علمه ولا يؤخذ عنه فذاک فی الدرک الاسفل من النار. چند وقت در چی صحبت میکنیم؟ در جهنم. یک گروهی از دانشمندان هستن که دوست دارن فقط خزانه علم درست کنن اما مردم ازشون استفاده نکنن. این در درک، در درجه پایین تر درجه جهنمه. خب یعنی چی؟ یعنی من که نون امام زمان علیه السلام رو خوردم و میتونم یه جلسه بیام صحبت بکنم، صحبت نکنم؟ یا میتونم برای دوتا جوان دو ساعت وقت خصوصی بدم باشون حرف بزنم، وقت ندم با اینکه وقت دارم؟ مصداق اینم. اما تو چی؟ تو به اندازه که ایام عاشورا آمده حرف یاد گرفتی، وقتی در دانشگاه میبینی در کنارت یه کسی نشسته خیلی منحرفه، بگی به من چه؟ تو هم مصداق این حدیثی. برای اینکه علمی که داری و حرفی که بلدی، نرفتی یه کاری کنی که ازت بگیرم. اگر در کنار تو شرکت یه شریکی داشته باشی، یه کارمندی داشته باشی، یه استادی داشته باشی، شاگردی داشته باشی، احتمال بدی که حرف تو بشنوه و نزنی اینی. فکر نکن از علما یعنی فقط من یا کسانی که ابا امامه دارن. اگر توی کارخونه کار میکنی، میبینی رفیق بغل دستیت نماز نمیخونه، وظیفت اینه که بهش نهی از منکر بکنی. مردم ما بدبخترین بدبختیمون امروز اینه که امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کردیم. فکر میکنم امر به معروف و نهی از منکر فقط مال یه قشر خاصه. بابا امر به معروف و نهی از منکر دوتا از اصول واجبات اسلامه که بهش میگیم فروع دین، از فروع اولیت. محصلی تو مدرسه میبینی یه بچه ای اخلاقش منحرفه، اگر اثر داره میتونی خودتو به انحراف نمیکشی، باید باش صحبت کنی. ان من العلماء من يحب ان يخزن علمه. شما حمد سوره رو بلدی؟ واجبه که به دیگرانی که ازت حرف میشنون یاد بدی. قرآن بلدی؟ واجبه که یاد. شما ببینید اگر در همین حدی که ما اینجا 50 نفر نشستیم، 100 نفر نشستیم، 100 نفرم خانم ها بالا هستن، اگر به دانسته هامون سعی کنیم به 10% اینجوری من عرض میکنم، من خیلی دست پایین میگیرم، ماکسیمم حساب میکنم، مینیمم رو ببخشید، من حداقل حساب میکنم، مینیمم، اگر سعی کنیم عمل کنیم، بعدم به هم کارامون، به شریکامون، به هم شاگردیامون در حدی یاد بدیم، ببین چی میشه جامعه. من مثلا امشب، همیشه هر شب جوانانی هستن جدید میان، با اینا سلام علیک میکنم، خب آقا پسر چجوری اومده؟ میگه دوستم تو دانشگاه منو دعوت کرده، اینجا همسایه‌مون دعوت کرده، پسرم من آورده، پسر خالم آورده. خب همینجوری آدم میاد. من اگر بخوام از داستان جوانانی که در این 36 سالی که در کار فعالیت بودم تعریف براتون بکنم، چه موارد استثنائی فوق‌العاده‌ای داشتم، چه کسانی که مشرفه بر سقوط بودن یا ته دره بودن اومدن بالا، فقط به خاطر اینکه یه همکلاسیش گفته بیا بریم یه جلسه، بیا بریم با هم صحبت کنیم، یا دو کلام باهاش صحبت کرد. همش همینه دیگه. اصلا هدایت و راهنمایی به وسیله اشخاص انجام میشه. پس اون دانشمندی که دوست دارد علمش رو خزانه کنه و ازش گرفته نشه، فذاکف درک الاسفل من النار. معنای اینا یعنی تو روایت ننوشته که اینو تو قم بخونیم، یا تو نجف، یا تو اصفهان، یا تو مشهد، یا تو حوزه علمیه کجا. عالمم اون کسی نیست که حتما رسال مکاسب خونده باشه. شما در هر حدی که بلدی باید به دیگران یاد بدی، مسئولیت داری. من گاهی کلاس های خصوصی که با برادرانمون دارم یا با خواهران دارم، همین تذکر رو عرض میکنم که شما مسئولیت فوق‌العاده دارید، در حدی که بلدی باید یاد بدی، لذا مسئولیت عملم داری. یعنی چون بلدی، هم باید سعی کنی عمل کنی و هم باید به دیگران هم عملا و هم قولا یاد بدی. و من العلماء من اذا و اذا انفا و اذا و ازا انفا، اذا و ازا انفا و اذا و ازا انفا. یه عده هستن که دو سه کلمه که یاد میگیره اینجوریه، وقتی که بهش موعظه کنن یه جوری یه حالتی پیدا میکنه، به من میگی برو بچه، برو بچه، میدونه من کیم؟ من نماینده امام زمان در منزل برای زنجان هستم. چه حرفیه؟ همه قابل موعظن، همه قابل تغییرن، همه در تکاملن، چرا من نب... البته اون بچه که منو موعظه میکنه باید با زبان ادب با من بزرگتر موعظه کنه، اما چرا من از موعظه ناراحت میشم؟ چرا از تذکر ناراحت بشم؟ خدا رحمت کنه آقای مطهری، چون گردن شخص من حق زیاد داره، 7 سال با ایشون کتاب اشارات خوندم، گاهی که به نظرم میاد اسم میبرم، خدا بیامرزه، و همه علمای گذشته رو میگفتش که در یکی از نوشته‌هاش هم ظاهراً هست، من بیشتر از خودش شنیدم، میگفتش که یک کسانی هستن که از جاهل بدترن و یک کسانی هستن که از عالم بهترن. اونی که از عالم بهتره اونی که همیشه در راه تحقیق و تغییره و تکامل، اونی که از جاهل بدتره اون عالمی است که حاضر نباشه بیشتر از اون علمش یاد بگیره. این در روایات هست، در آیات هست، تدبر و تعقل. من هر چی هستم مگه کامل شدم؟ مگه دیگه جا ندارم برای تغییر؟ اگر شما دانشمند هستید کسی تذکر میده، تشکر رو کن ازش، بپذیر، دفعه دیگه هم بیاد عیبتو بگه. احب و اخوانی الیه من اهدا عیوبی الیه، محبوبترین دو... محسوم میگه محبوبترین دوستان من کسانی هستن که عیب منو به من هدیه کنن، کادو کنن، به من بدن، عیب منو به من کادو کنن، هدیه بدن. از علما کسانی هستند که وقتی بهشون موعظه میشه روشونو برمیگردونن و موقعی که موعظه میکنن با یه شدت و صلابت موعظه میکنن، گویا که خودشون اهل عملن و مردم همه چطور و چطورن. نه، من یه روایت بلدم برای شما میخونم، شما مگه یه حرفی بلد بودی برای من بگو. بعضی وقتا این جوان ها میان میگن که ما چیکار کنیم پدر ما از ما راضی بشه؟ میگم خب دستشو ببوس، امرشو اطاعت کن. میگن پدران ما خیلی دوگمن. من اینجا هم پسرها هستن هم پدرها، همونطوری که جلوی شما پدر و مادرها صدها بار در همه سخنرانیام میگم وظیفه فرزنده در هر شرایطی که دست پدر و پای مادرشو ببوسه، دست پدر و پای پدر و دست مادر و پای مادرشو ببوسه، اینم عرض میکنم تو یه جوری رفتار کن با جوان، با پسرت، با دخترت که بدون تو حرف پذیری. بارها جوانا میان به من میگن با پدرمون نمیشه صحبت کرد، نمیشه طرفش رفت، نمیشه با ترس اون قبول نمیکن، حرف خدا رو هم قبول نمیکن. البته گاهی هم مبالغه میکنین شما بچه ها زیاد، اصلا این حرف قبول نمیکنن. ولی به شما پدرها و مادرها عرض میکنن چرا ما باید اینجوری باشیم که بچه‌مون یه چیزی به نظرش برسه اتفاقا حقم باشه. آدم خیلی وقت عقلش، یه داستان پارسال تابستون برای ما اتفاق افتاد، بچه های من ببین چقدر نابغن، ما در یه پیچیدگی تو بیمارستان، خانواده‌مون تصادف کرده بودن بیمارستان بودن، دوستان مشهد خانوماشون هم میومدن شب میموندن که ما یه کمی استراحت کنیم بیمارستان، خیلی ایام سختی بود. یهو این بچه کوچیک ما، میگم بچه من نابغن از این جهت، این پسر ما گفتش که بابا بعضی از نرسا هستن که پول میگیرن شب میان میمونن اضافه. خدا پدرتو بیامرزه، من عقلم نرسیده بود، نمیدونستم. آدم گاهی اینقدر گرفتاره، حالا اگه من یه جوری باشم که بچه من نتونه به من پیشنهاد بکنه، یا برو بچه، مگه من عقلم نمیرسه؟ خودم میدونم چیکار کنم، بارها این از پدرها شنیدم، خودم میدونم چیکار کنم. یه لقبایی هم به بچه هاشون میدم، کرمانشاهی ها به بچه میگن کره. چی آخه کره جان، میتونی نمیتونی؟ چرا به بچه وقتی میاد پیشنهاد میکنه؟ اینی تو مهندسی بالاتر از تو هم هست، طبیبی بالاتر از تو هم هست. من یک طبیبی از دوستانم بود، شاید خیلی سابقه یه ناراحتی من پیدا کرده بودم، منو پیش چند تا دکتر برد، یه دفتر پیشش بود، پیش هر دکتری که میرفت تشخیصش و داروش و حرفایی که میزد میگفت دکتر بیشتر توضیح بده، همه رو یادداشت میکرد. امروز اون دکتر، اون جوان یکی از متخصصینه، آدم اینجوری باثبات میشه. چرا آدم دوگم باشه؟ چرا راه نفوذ در خودش قرار نده؟ و من العلماء من اذا وعظ انف و اذا وعظ انف، موقعی که موعظه میشه روشو برمیگردونه، با دماغ گنده برخورد میکنه، انف. و موقعی که برای مردم موعظه میکنه چنان با شدت حدت حرف میزنه مثل اینکه تاریتل به امام زمانه. چه مول ما؟ اگر من از یه جوونی که به من تذکر میده بپذیرم حقو، بیشتر جذب میشه به دین، بیشتر جذب میشه به اخلاق. توی پدرم همینطوری، توی مادرم همینطور هستی. اینا کجان؟ فذاکه فدرک ثانی من النار، فدرک ثانی من النار. اینا در طبقه دوم از آتش هستن. چرا؟ برای اینکه به مردم موعظه میکنن، دوست دارن مردم حرفاشون رو بشنون، ولی مردم که به اونا تذکر میدن حرف نمیشنون. مگه کسی کامله؟ مگه کسی ادعا کرده که کامله؟ آقا اینی که اینجا گفتی زیاد بود، آقا اینی که اینجا گفتی کم بود، آقا اینم اضافه کنی بهتره، آقا اینم کم کنی بهتره، این یه خود تند بود، این یه خود کند بود، این آیه رو میخوندی بهتر بود، این یه حدیث رو میخوندی بهتر بود. در همه رشته ها اینطوری هستیم. متاسفانه یه چهار تا کلمه که ما پیدا میکنیم دیگه انگار که از دماغ فیل افتادیم، بینی گنده، دماغ گنده، دماغ گنده، و حاضر نیستیم از دیگران حرف بشنویم. و من العلماء من یرا، امروز خیلی مصداق داره، مصداق این علماء معلمینی هستند که در مدرسه های غیر انتفاعی، با شما تا حالا حرف نزدم، در مدرسه های غیر انتفاعی یا مدرسه های دولتی چی به سر این بچه پولدارا میارن و من العلماء من یرا ان یزع العلم عند ذی ولا یرا له فی المساکین. دانشمندانی هستند که فقط دانششون رو به ثروتمندانشون میدن، اما برای کسانی که مسکینن حاضر نیستن دانششون رو یاد بدن. باهاش صحبت میکنه تو مدرسه، تا حالا با این گوشای آبی خودم ده ها نمونه شنیدم، بچه های اومدن گفتن، گفته تو بیا من خصوصی به خونه درس میدم، نمره مدرسه‌ت هم میدم، تو نگران نباش. چرا؟ برای اینکه این میتونه ساعتی 15000 تومان بده. اما اون بچه‌ای که آدم از این ناراحت میشه، گاهی بچه‌هایی هستن فوق العاده با استعداد، تمام نمره‌هاش رو 19 و 20 ورزش و ضعف داشته، نکرده بهش داده 10 معدل آورده پایین. خوش انصاف بی انصاف چته؟ تو اون دانشمندی هستی که دانش فیزیک داری، ولی دلت میخواد دانشت رو به ذی‌الثروه کسانی که ثروتمندن بدی. یعنی تو خدا رو رازق نمیدونی، تو اینا رو رازق میدونی. هممون اگر من یه جوانی را که پول داره، خودمو میگم، مکنت داره، امکانات داره، بیاد آشنا بشه با یه جوانی که نداره فرق بگذارم، من اینم فذاک فی الدرک الثالث من النار، در طبقه سوم جهنمم. چرا؟ برای اینکه اینی که پول داره تحویل گرفتم، اونی که پول نداره تحویل نگرفتم. این دین اینو میگه، اگر آتشی هست جهنمی هست، من باید روزی دست خداست. اتفاقا یواشکی که به شما بگم، از پول داره خبری در نمیاد، بسیاری از پول داره، اینو در منبر میگم. لذا اگر معلمی، اگر روزخونی، اگر کاسبی، اگر مشاور کارخونه‌ای، اگر معلم راهنمایی، اگر دکتر روانکاوی، چون اینا کسانی هستیم که با مردم ما سر کار داریم، امیدش به پولدارا باشه که ادارش کنه، از پولدارا خبری نیست نوعاً. یعنی همین خودمونیا خیلی بهتر عمل میکنن، اینو به محض اطلاع خدمتتون گفتم. اگر کسی علم را به ثروتمندان بده، بله، یه کسی به ما گفت، این خانم اعتراض کرد که شما چرا جلساتون همش بالاهای شهره. خب منطقه زندگی ما اینجاست، منطقه کار ما اینجاست، آدم نمیتونه در تمام سطح شهر به این بزرگی که چند کیلومتر در چند کیلومتر فعالیت کنه. یکی هم امکانات در همه جای شهر نیست، مستمعین ما یه منطقه هستن. نه اینکه حالا ما اختصاص داریم، الحمدلله الان جلسات مذهبی بسیار خوب در قسمت بالای شهر بسیار، من نظرم اینه که بیشتر از پایین شهره، یعنی منتقل شدن افراد. اما نه اینکه ما علم و دانش و بینش و مذهب رو برای، حالا آقایون اگر دقت کرده باشن، جوانانی که خیلی به من نزدیکن، خیلی با من دوستن، خیلی صمیمی هستیم، معمولا الحمدلله یه لاقبا هستیم، مثل هم دیگه هستیم. اصلا دستور دین اینه که ما فرق نگذاریم. اگر کسی دانشش رو، فعالیتش رو، کوششش رو، انتقال دانشش رو برای ذی‌الثروت قرار بده، فذلک فی الدرک الثالث من النار. و من العلماء من یذهب فی علمه مذهب الجبابره و السلاطین، که نوعا تو دانشگاه ها میشنوم بچه ها میان نقل میکنن، تو دانشگاه ها اینجوریه، دبیرستان ها کمتر. برای دانشجویان معلمین خیلی فخر میفروشن، چه خبرتونه؟ چتون اضافه است؟ 4 سال بیشتر عمر کردی، باید بیشتر بدونی. یه کسانی هستن از دانشمندان که در دانش خودشون مانند جباران و پادشاهان رفتار میکنن. فَإِنْ رُدَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ قَوْلِهِ اَوْ قُصِّرَ فِي شَيْءٍ مِنْ اَمْرِهِ غَضِبَ. اگر یه گفتاری داشته باشه یه دانشجوی پاشه بگه بی خود میگی، بگه این حرفت مردوده، این حرفت غلطه، دلیلشو بگو، او قصه رفی شیء من امره، یا فرمانی داده این جزوه رو بنویس، این کارو انجام بده، اون کلاس رو تشکیل بده، یا آسیستان داره بهش گفته این کارو بکن، اون کارو بکن، اگه این کارو نکنه غضب و خشمگین میشه. فذاک فی الدرک الرابع من النار. اینجور افرادی که به خاطر علمشون میخوان بر مردم حکومت کنن. بابا چه خبرتونه؟ من گاهی به این دوستان یواشکی، البته اینم یواشکی میگم، فقط خانمای بالا بشنون و آقایون پایین، تا تو کوچه یا نشنون، غریبه ها نشنون. میگم چته؟ تو به خاطر اینکه یه تعریش گذاشتی از مردم سرقفلی میخوای؟ به خاطر اینکه دو رکعت نماز خوندی مردم باید به تو سرقفلی بدن؟ چته تو؟ نه واقعا اینجوریه. و در اینجا نمیدونم هستن یا نه، ولی برید بگید از قول من و این سخن من برای تمام کسانی که هیئت اداره میکنم، میوندارم، پرچم میزنن، پول میدن، حسینیه میسازن، در کارهای مذهبی دخالت میکنن. بابا وقتی تو حسینیه میسازی، اینا که میان تو حسینی باید پاشونو ببوسی، در این که اگر اونا نیان تو حسینیه تو کاری نکردی. اون با اومدنش به حسینیه تو واقعا این اعتقاد منه. این البته من از صابخونه ها خیلی تشکر میکنم و دعا میکنم، ولی بیشتر از این که من برای صابخونه ها آقایونشون و خانمشون دعا کنم، اینو بدانن و میدانن و باید بدونن سعادتی بالاتر از این نیست. خونه و زندگی تو در اختیار امام حسین گذاشتی، نه تنها برای کسانی که میان شرکت میکنن نباید فخر بفروشی، باید پای میهمانان حضرت سید الشهدا را که به نام سید الشهدا تو خونت وارد میشن، نه برای ساز و آواز و رقص و پارتی و چی چی، منت داره اینا. و خدا شاهد این اعتقاد منه. پس کسانی که افرادی هستن که راه پادشاهان و جبابره رو پیش میگیرن، دو رکعت نماز خوندی، دو دفعه مکه رفتی، یه هیئت اداره کردی، میوندار شدی، خیلی بده. در دستگاه امام حسین ریا، در دستگاه امام حسین خودپسندی. من باید وسط دسته باشم، چرا تو رفتی بالای چهارپایه؟ من باید بگم کی شور بدین، تو چرا گفتی؟ من باید دم در حسینیه وایستم، تو چرا وایستادی؟ چایی رو من باید دستور بدم که بده؟ من تا حالا نگفتم این حرفا رو. و هر کی میگه هیئت، میگم خدا خیرشون بده، دستگاه امام حسین همش خوبه، اما تو باید خیلی خوشم اومد. امروز یه جوانی تلفن زد به من، فوق لیسانس داره، چون نیومده میگم، اگر اومده بود و میدیدمش نمیگفتم. گفت من تازه با تو آشنا شدم و با این جلسه. خب جلسه ما اسم و رسم نداره، نه پرچم خاص داره، نه اسم داره، نه میوندار داره، نه صابخونه پیداست کجاست. خیلی وقتا تلفن میکنن که جلسه کجاست، خونه کی؟ میگم چیکار داره خونه کی؟ فلان جا جلسه است. چیکار داره اسم صابخونه رو بشناسی؟ اصلا لزومی نداره و ما اصلا نداریم، نباید هم داشته باشیم که به خدا نزدیکتر باشه. گفت من امسال که اومدم آشنا شدم اینا، هر سال یه جایی میرفتم علامت بلند میکردم، یه نذری داشتم، امسالم برم. گفتم برو، چرا نری، اما برو به جوانانی که اونجا علامت بلند میکنن بگو شب علامت بلند کن به عشق امام حسین، صبحم قبل از طلوع آفتاب پاشو نماز صبحتو بخون، در طول روزم دروغ نگو. جان امام حسین، چشماتم پاک کن. اینه ما به خاطر مذهبی بودنمون، به خاطر هیئت اداره کردنمون، به خاطر پول دادنمون باید منت بکشی، باید پولت ارزش داشته باشه که در راه امام حسین علیه السلام بدی. به والله و به این قرآن کریم این اعتقاد قلبی از عمق وجودمه که هر پولی لیاقت خرج کردن در راه امام حسین نداره. پولا باید خرج همون پارتیای چیچی بشه، تا دو بعد از شب عربده بکشن، نماز که هیچی، بعدم چطور بشه. هر پولی لیاقت مجلس امام حسین علیه السلام رو نداره. یه خانومیست، اونم میدونم امشب نیست چون وقتی هست بچه هاش هستن، یه معلمه، از حدود 4 ماه پیش شروع کرده، ماهی 1000 تومن داده به من، گفته چون من یهو نمیتونم بدم، این 1000 تومن ماهی باشه برای محرم سفر امام حسین علیه السلام. باریکالله، آفرین. این معلمی که 6 گروه 8 و من میدونم از حقوق مخصوص خودش، از خرجش، از بچه‌هاش زده ماهی 1000 تومن، از 4 ماه پیش شروع کرده که پریشبا 4000 تومن بود دادم به یه مجلسی. باریکالله. هر پولی مگه صلاحیت داره؟ پولی که با دروغ، با اجحاف، با ربا، با کلک، با انواع پها جمع شده، مگه اون پول صلاحیت داره در راه امام حسین علیه السلام خرج بشه؟ پس اگر کسی پول خرج کرد حسینیه ساخت، پول داد، میوندار شد، توفیق اداره یه هیئتی پیدا کرد، باید پای کسانی که سینه میزنن ببوسه که خدا بهش این توفیق داده، نه اینکه فخر بفروشه. و من العلماء من یذهب فی علمه مذهب الجبابرة و السلاطین، مذهب جباران و سلطانان رو پیش میبره. این تا اینجا، تا این چهار گروه، من و شما همه با هم مشترک هستیم، ولی این گروه پنجم رو مال ماست. و من العلماء من یطلب احادیث الیهود و النصارى لیغزر بهی علمه و یکسر بهی حدیثه فذاک فی الدرک الخامس من النار. این دیگه مال شما نیست. یه عده‌ای از کسانی هستن برای اینکه بهتر حرف بزنن، حرفشون بهتر جلوه کنه، داستانهای یهود و نصارا یعنی اسرائیلیات رو، داستانهای موهوم و داستانهای غلط رو، به خاطر اینکه حرفاشون جالبتر بشه میان برای مردم میزنن، برای اینکه زیاد حرف بزنن و زیباتر باشه. فذاک فی الدرک الخامس من النار. یه ختمی بود چند روز پیش، من خیلی گله میکنم از اون گوینده، گله نمی کنم، از شما گله می کنم، از شمایی که می فهمی که باید چی کار بکنی. توی مجلس ختمی تو مسجدی رفتم، من معمولا تو مسجدا در پای منبرا نمی شینم چون نمی تونم رقیبای خودمو ببینم، فرض کنین البته، نه واقعا فرصت نیست، بعدم حرص می خورم. یه آقایی 35 دقیقه یا 30 دقیقه صحبت کرد، در سید ختمم بود، در ختمم، یه مجلس فوق‌العاده است، همه جور آدم میان، میشه تو ختم یه صحبتای کرد که یه دفعه یه کسی تغییر بکنه تا آخر عمرش. در نیم ساعت این آقا، خدا سلامتت بداره، یک دونه حدیث از امام صادق باقر نخون. بله یه دونه حدیث خوند، اونم حدیث نبود، از تذکرت الاولیا عطار راجع به بایزید بسطامی که با امام صادق چیکار کرده. گفتم به حضرت عباس این دروغه، تقصیر شماست. شما اگر به من بگی آقا این منبر، این مجلس مال امام حسین، بایزید بسطامی کیه، من نمیخوام بگم علم عرفان بده یا خوبه، مجلس امام حسین، مجلس ختم، مسجد، مجلس مذهبی، جای قال الصادق و قال الباقر و جای قرآن و حدیثه. از بایزید بسطامی و تذکرت الاولیا و اشعار نمیتونم چی و چی و چی و خب اینا که رفتن از در بیرون چقدر تغییر پیدا کردن. من اینجوری دارم عرض میکنم، میگه آقا جلسه مذهبی برو، جلسه ای برو که وقتی میای بیرون به اندازه یه سر سوزن از خدا بترسی. این جلسه خوبه، اگر اینجا نمیترسی نیا، هر جلسه ای که دلت میخواد اونجا برو، هر جایی که موعظه میشی اونجا برو، از زیارت عاشورا موعظه میشی برو زیارت عاشورا، دعای ندبه برو دعای ندبه، دعای کمیل برو دعای کمیل. تعصبی نیست، همه که نمیتونن توی جلسه، و تو که میدونی که این جلسه مذهبی باید اینجوری باشه، تذکر بده، راهنمایی کنی، برای اینکه مستمع صاحب سخن را بر سر شوق آورد. آقا شما حدیث بگو، روایت بگو، آیه بگو، ما به اینا تشنه هستیم. حرفای روزنامه‌ای که تو روزنامه هست، اخبار تلویزیون هم که خود تلویزیون داره. جلسه امام حسین و جلسه ختم یعنی جلسه تذکر، جلسه موعظه، آدم به یاد مرگ بیفته. اگر به یاد مرگ بیفته این همه ربا تو بازار رایج نمیشه. ربا تو بازار رایج نشه اینقدر فحشا زیاد نمیشه. فحشا زیاد نشه جامعه ما جامعه سالمه. دیگه لازم نیست که هی ماشین تو خیابون را بیفته، دختر رو بگیره، پسر رو بگیره، نمیدونم چی کار کنن چی کار بکنن. مردم از تو محجوب میشن و موعظه میشن. مال چیه؟ مال اینکه موعظه ما کمه. و به شما آقایان و بانوان عرض میکنم، به شما بانوان بیشتر عرض میکنم، چه جلساتی میان برای من تعریف میکنن. انعام پارتی، رقیه پارتی، ابوالفضل پارتی، به خاطر این پارتی ها از 4 ساعت قبل حتما باید بره آرایشگاه خیابون چی؟ خیابون کجا؟ حتما باید با فلانی. بابا این روزه است؟ از اونجا که اومدی چقدر از خدا میترسی؟ دیگه نرو. نوع این مجالسی که بانوان تشکیل میدن مجالس حرامه. نمیگم مجالس رو تعطیل کنید، اون مجالس رو تبدیل کنید به مجلس موعظه، مجلس حدیث، مجلس قرآن، نه مجلس نمایش مد. پس چه فرق داره نمیدونم ابوالفضل پارتی با اون عروسی که در سالن هتل نمیدونم چی چیه شوش واقع میشه؟ چه فرق داره؟ اونم که همونه که. و این تفسیر شماست. و من العلماء من یطلب احادیث الیهود و النصارى لیغذر بهی علمه، برای اینکه علمشو زیباتر جلوه بده، و یکسر بهی حدیثه، برای اینکه حرف حسابی نداره. ما 110 جلد آقایون بهار الانوار داریم، حداقل از این 110 جلد 30 جلدشو میشه برای مردم گفت. 30 تا 500 صفحه چقدر میشه؟ 15,000 صفحه. حد اقل در هر صفحه دو تا حدیث هست، میشه 30,000 حدیث. اگر یه نفر از اول عمر شروع کنه فقط از روی بهار حدیث برای مردم بگه تا آخر تموم نمیشه. چه احتیاجی داره که ما حرفای نمیدونم بایزید بسطامی و نمیدونم حرفای چی و کی و کی از اونایی که هیچ، آخه یه دفعه امام صادق علیه السلام از بایزید بسطامی صحبت کرده، امام عسکری صحبت کرده برای هدایت مردم، یه دفعه شیخ مفید از اینا صحبت کرده، شیخ کلینی یه دفعه برای هدایت مردم از اینا استفاده کرده. به شما هم دارم عرض میکنم، دین دست روشن فکران نیست، دست اونایی که از سوربن و از هاروارد و از کجا آمدن نیست. دین دست کسی است که سلسله به سلسله مستندن به امام صادق و امام باقر علیه السلام. سوراخ‌دار رو گم کردی فقط چون فلان کتاب خوش عبارت انشاش خوبه که نباید دنبال این رفت. دین رو باید از صاحب دین گرفت، همونطوری که در این مجلس امام حسین خدا رو شاهد میگیرم اعتقادم اینه. من میگم شما میخوای زیست شناسی بخونی، جاش حوزه علمیه قم نیست، جاش دانشگاه است. فیزیک میخوای بخونی، جاش فلان کشوره. طب چشم میخوای بخونی، جاش مثلا استرالیا است. نمیدونم طب عمومی میخوای بخونی، جاش آلمانه. نمیدونم شیمی میخوای بخونی، جاش کجاست. هر چیزی رشته تخصصی داره. و من العلماء من یزع نفسه للفتیا و یقول سلونی ولعله لا یصیب حرفا واحدا والله لا یحب المتکلفین فذاک فی الدرک صادف من النار. این میدونه مال کیاست؟ مال من که هست هیچی، مال این بچه های جوان روشن فکریست که دوتا کتاب خوندن در مرکز فتوا نشسته، حلاله حرامه، این کارو بکن این کارو نکن، این کارو باید کرد این کارو کرد. من نظرم اینه که این در اسلام جعل شده، این به اسلام اضافه شده. من نظرم اینه که اسلام ناب اینو نداشته، اینو داشته. فلسفه این کار اینه. فلسفه تو چه مربوطه؟ تو چی کاره هستی؟ تو مگه غیر از اینه که نمیدونم تو یه رشته رفتی، رشته فنی خوندی، رشته طب خوندی، رشته جامعه شناسی خوندی، رشته روانشناسی خوندی، فیزیک خوندی، رشته طبت رو سر من جا داره؟ اگه من بچم مریض بشه میام پیش تو، اگه استاد فیزیک بخوام تو رو معرفی میکنم. تو چرا در دین دخالت میکنی؟ و کسانی هستن از دانشمندان که خودشونو در جای فتوا قرار میدن، یعنی به خودش اجازه میده که جواب بده، میگه سلونی، از من سوال کنی. ولعله لا یصیب حرفا واحدا، امام صادق میفهمه گویا یه حرفم از دین بلد نیست. والله لا یحب المتکلفین، متکلف یعنی حرف بلد نیست، خودشو با زور به قیافه دانشمندان در میاره، جست و فیگور دانشمندانو میگیره در هر علمی، فرق نمیکنه. فذاکف درک سادس من النار. و من العلماء من یتخذ علمه مروتن و عقلن. یه عده دانشمندانی هم هستن که دانششون رو به عنوان شخصیت و مردانگی و عقل میگیرن. فذاکف درک سابع من النار، اینها در درک و در درجه هفتم از آتش هستن. بابا علم عقل نمیاره، خدا شاهد، خود شما میشناسین کسانی هستن که خیلی بی سوادن، خیلی معلوماتشون کمه، درس نخوندن، اما تدبیرشون، تعقلشون، متانتشون، وقارشون، اونی که میفرماد العلم نور یغذفه الله فی، معلوماتشون کمه، درس نخوندن، اما تدبیرشون، تعقلشون، متانتشون، وقارشون، اونی که میفرماد العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء من عباده رو دارن. علم نوری است که خدا در قلب افراد میذاره. اونی که میگوید اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید خدا شما را آموزش میدهد، از کسانی هستن که دانشمندن، فکر میکنن دانششون عقلاوره، جوانمردی میاره. عقل و جوانمردی یه چیز دیگه است. این دانشای حتی دانش ما، توجه داشته باشیم، خودمون استثنا نمیکنم، حتی دانشای ما فرق نداره. اگر من درس حدیث و تفسیر و فقه و اصول را، رجال و درایه و نحو و ادبیات و فلسفه و اینایی که تو حوزه خونده میشه، حتی نزدیکترینش این که درس حدیث شناسی است، اگر برای دنیا بخونم با نجاری تو فرق نداره. اما تو اگر در دانشگاه عمران میخونی، عمران همون عمر بود، الفان اون عثمان اومده، اگر عمران بخونی برای خاطر اینکه به هم نوعانت کمک بکنی، تو درست درس دینه. من اگر تفسیر رو بخونم برای نون و آبم، من درس دین نخوندم. تو اگر طبیب باشی برای خدمت به مردم و بندگی خدا، تو درس دین خوندی. پس این عقل‌آور نیست، با نیت فرق میکنه. فکر نکن که یه لیسانس پاره گرفتی در مقابل پدرت میستی، در مقابل مادرت میستی، در مقابل معلمت میستی، چته اینقدر تکبر گرفته؟ اینا نه فهم میاره نه شعور میاره. بله ایشون تحصیل کرده است دیگه، الحمدلله ما که در خدمت شما تحصیل کرده هم هستیم، البته شماها گل سرسبز هستیم، ببین بقیه چیان، چه خبرمونه؟ تحصیل کرده دانشگاه میره. چون پسرمون دانشگاه رفته است، دنبال یه دختر میکردیم که دانشگاه بره، خیلی هم غلیظ و با شدت. چون دخترمون دانشگاه، الان نخود لوبیای دانشگاه آزاد، نمیدونم کجا رو داره میخونه، ده ما رو پشت قافلنگور داره میخونه. نه ما نمیتونیم دامادمون تحصیل کرده دیپلم، واه واه واه، اصلا چه خبرته؟ والا این درس ها فقط اسم و رسم داره. از من میپرسین؟ البته درس تحصیلات دانشگاهی خوبه، من بچه ها رو تشویق میکنم، میگم شما متدینا و مذهبی ها باید تخصص بگیرید، اما اینا نه دین میاره نه تقوا میاره نه شعور میاره نه عقل. شعور و عقل یه چیز دیگه است، خدادادی یه مقدارم به کار باید ببری، باید یاد بگیری. از علما کسانی هستن که دانش خودشون رو به عنوان عقل و مردانگی میدونن، اینها در درک هفتم از جهنم هستن. یه حدیثی رو دیگه توضیح نمیدم، آماده کرده بودم که امشب براتون بخونم، فقط اینو میخونم از تفسیر کنز الدقایق جلد 10 صفحه 230. این مال عالم آخرت. امیر المؤمنین فرمود فرزند آدم وقتی در آخرین روز از دنیا باشه و اولین روز از آخرت، یعنی که موقع مردن، سه چیز براش ممثل میشه. مسل له یعنی ممثل میشه، مجسم میشه، میاد بالا سرش در هنگام احتضار. چی؟ ماله، ولده، عمله. موقعی که آخرین لحظه انتقال از این دنیا به دنیای دیگه است، سه شخص میاد بالا سرش: مالش، ولدش، عملش. متوجه مالش میشه، میگه که والله انی کنت علیک حریصن شهیها، خیلی به تو حرص داشتم، خیلی هم بخل میوردم، سعی میکردم تو رو حفاظت و حراست کنم، فقط برای خودم، به کسی ندادم، جایی ندادم، مجلس امام حسین ندادم، برای زلزله زدگان ندادم، برای جشن نیمه شعبان ندادم، برای فقرا ندادم، برای نیازمندان ندادم، خمس و سهممو ندادم، زکاتمو ندادم، ندادم، خیلی حریص بودم که تو رو نگه دارم برای خودم. فمالی اندک، حالا چقدر سهم دارم از تو؟ فیقول، مال میگوید خذ منی کفنک، خذ منی کفنک، فقط به اندازه یک کفن از من بردار، بقیهش دیگه مال تو نیست. بیچاره ای که در زمان حیاتت خرج نمی کنی، حتی اگه وصیت کنی برای بعد از مرگ، تا چقدر میتونی وصیت کنی؟ تا یک سوم اموالت. یعنی در زمان حیات برای بعد از مرگت فقط تا یک سوم اموالت حق داری، بقیهش مال تو نیست. اگه وصیتم نکنی فقط کفن و غسل و یه چیزای ابتدایی رو داری، بقیه‌اش هم مال تو نیست. بعد امام علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام فرمود بعد از این ملتفت میشه به بچه‌هاش، فیقول والله انی کنت لکم محبا، من خیلی شما رو دوست می‌داشتم. یک ساله بودی پسر کوروش جون، کامی جون، یک ساله بودی برات آپارتمان خریدم. فیفی جون تو 6 ماهه بودی که برات جهاز درست کردم، از حلال از حرام. هی گفتن مال خدا داره، گفتم دختر خودم واجبتره، جهاز میخواد. من خیلی حمایت میکردم از تو، فمازا لی اندکم، امروز چی پیشت دارم اولاد من؟ فیقولون، اولاد میگن که نعدی که الی حفرتک، حفره. امیرالمومنین تعبیر میکنه هیچی، ما میخوام تو رو ببریم چال کنیم، نواری کفیها، خاکم روت بریزیم که پیدا نباشه، یه دقیقه هم حاضر نیستیم بالا سر قبرت بشینیم بخوابیم. میگه ماما من ترسیدم. فیلتفت و الى عمله، بعد متوجه عملش میشه، فیقول، میگه والله انی کنت فیک لزاهدن، من نسبت به تو خیلی زهد به خرج دادم، حتی اقل نماز، حتی اقل روزه، حتی اقل کار. این که واجب نیست، اینم که خدا نمیخواد، منم که کار دارم، میخوام حالا برم مسافرت، حالا بعد میام حساب میکنم، بدهیامو بعد میدم. خیلی زاهد بودم و تو بر من سنگین بودی، خیلی سنگین بودی. فمازالی اندک، امروز تو چجوری منو کمک میکنی؟ فیقول، عمل میگه که انا قرین و کفی قبرک و یوم نشرک، من با تو هستم، هم در قبر با تو هستم، هم در روز قیامت با تو هستم، تا اینکه من و تو بر پروردگار عرضه بشیم. اون وقت امیرالمومنین میفرماید که اگه عملش خوب باشه، یه آدم خوش قیافه، خوشبوی، خوشمنظر، خوش لباس همیشه همراهشه، اینو از تنهایی در میاره. اگر بدکاره باشه، پناه میبرم به خدا، السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی روزای و شبای خوبی آقایان و بانوان برای تصفیه و تزکیه، برای عوض شدن. آدم یادش بیفته که قیامتی هم هست، آخرتی هم هست، خدایی هم هست، جزایی هم هست، پاداشی هم هست. از این شیلنگ تخت انداختنای یک کمی عقب بشینیم، از این طغیانهایی که خودت میدونی داری چی کار میکنی، چی آتیشای میسوزونی، یا فردی یا جمعی، یک کمی توبه کنیم و عقب بشینیم. سر سفره ابی عبدالله الحسین علیه السلام سفره خیلی خوبیست. امشب شب هفتمه، امشبم زیر خیمه سرباز 6 ماهه امام حسین علیه السلام حضرت علی اصغر هستیم. هر خانواده‌ای، هر پدری، هر مادری به بچه کوچیکش بیشتر نظر داره. شما اگه به بچه کوچیکش قسم بدی، توسل کنی، او رو اسم ببری، او بیشتر توجه میکنه. یه روایتی ابن عباس داره، میگه موقعی که امیرالمؤمنین میخواست به جنگ صفین بره باهاش بودم، فلما نزل به نینوا و هو به شط الفرات قال به اعلا صوته، موقعی که رسیدیم به نینوا که وسط راه بود در کنار شط فرات، بلند امیرالمؤمنین فرمود یا ابن عباس اتعرف هذا الموضع، اینجا رو میشناسی؟ قلت له ما اعرفه یا امیر المؤمنین، نه این سرزمین رو نمیشناسم. فقال لو عرفته کما عرفتی لم تکن تجوزه حتی تبکی کبکایی، شروع کرد امیرالمؤمنین گریه کردن. فرمود ابن عباس اگه بدونی اینجا کجاست، از اینجا نمیگذری مگر اینکه صدات به گریه بلند میکنی مانند من. بعد ابن عباس میگه فبکا طویلن حق تخذلت لحیتو، امیرالمومنین اونقدر حق حق گریه کرد، محاسن مبارکش از عشق چشمش تر شد، و سالت دموع و علا صدره، عشقا اومد سینه امیرالمومنین رو پر کرد، و بکینا معن، ما هم گریه کردیم. و هو یقول آه آه مالی بل آل ابی سفیان، آل ابی سفیان چی کار با من دارم، مگه من با اونا چی کار کردم؟ مالی بل آل حرب حزب شیطان و اولیاء الکفر، بعد همینجوری گفت امام حسین اونجا نبوده ها، فقط با ابن عباس بوده، رو میکنه به یک طرفی میگه صبرن یا ابا عبدالله، صبرن یا ابا عبدالله، فقط لقی ابوک مثل الذی تلقا منهم، پدرتم به مصیبت هایی که تو گرفتار خواهی شد گرفتار شده. ثم دعا به ما ان فتوزع وضوء الصلاه، آب خواست، وضوء گرفت، نماز خوند، خیلی زیاد خوند، سپس همون حرفا رو دوباره زد، الا انه نعس عند انقضاء صلاته و کلامه ساعتا، یه ساعتی رو دقایقی رو حضرت چرت زد و به خواب رفت. ثم انتبه، از خواب که بیدار شد، فقال یا ابن عباس، گفتم بله آقا، فرمود آیا نگم در خواب الان چی دیدم؟ چرا آقا، بفرمایید. فرمود رأیتو کأنی به رجال قد نزلوا من السماء، در خواب دیدم گویا مردانی از آسمان اومدن، پرچمهای سفید داشتن، شمشیراشون روی گردانهاشون آویخته بودن، برق میزد شمشیرهاشون، دور این زمین را گرفته بودن. ثم رأیت کأن هذه النخيل قد ضربت به اخزانها الارض تضطرب به دم عبید، دیدم درختهای خرمایی است میلرزه، گویا خون تازه از این درخت خرما میریزد، و کأنی بالحسین، گویا فرزندم حسین رو دیدم. یه عبارتی رو امیرالمومنین به کار میبره که موقعی که آدم به فرزندش خیلی احساس عاطفه میکنه به کار میبره. فرمود و کأنی بالحسین، سخلی و فرخی و مزغتی و مخی، گویا حسین رو میبینم، حسینی که بره منه، جوجه منه، پاره تن منه، مغز و دل من است، قد غرق فی، در این خون تازه غرق شده، یستغیث فلا یغاث، هی صدا میزنه هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، هی صدا میزنه مردم الم ترحمونی فرحمو هذا الطفل، اگه به من رحم نمی کنید، علی اصغر که گناه نداره، هنوز سخن آقا تمام نشده بود، هرمله معطل نکرد، جواب مثبت داد. میدونین چجوری جواب داد؟ تیر سشعبه رها کرد، فذبح من الاذن الی الاذن، گلوی چون گل علی اکبر، گوش تا گوش برید. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه.